ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز شنبه 23 آذر سال 1398 خورشیدی برابر با 14 دسامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبر و این بار با همکارم کیان معنوی.
درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. حساب‌های کاربری کارگران هفت‌تپه در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه از صدور احکام قضایی سنگین این فعالان کارگری و مدنی خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی هر یک از سوی دادگاه تجدید نظر به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. 2 روز قبل هم علی نجاتی از سوی دادگاه به 5 سال حبس محکوم شده بود. این فعالان کارگری و مدنی در جریان اعتراضات کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در جنوب غرب ایران بازداشت شدند. کره شمالی پرتاب آزمایشی یک موشک دوربرد را در سایت پرتاب ماهواره سوهه تایید کرد. کره شمالی درباره آزمایش جدید جزئیاتی ارائه نکرد، اما گفته است این آزمایش استراتژیک توان بازدارندگی هسته‌ای این کشور را تقویت می‌کند. خبر این آزمایش در حالی اعلام می‌شود که استفان ویگن، نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی، قرار است روز یکشنبه برای یک مأموریت 3 روزه به سئول سفر کند. کره شمالی همزمان با فشارهای آمریکا در جهت توقف برنامه هسته‌ای پیونگیانگ در ماه‌های اخیر بر تعداد آزمایش‌های موشکی خود افزوده است. ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی روز شنبه در نشست دوحه در قطر بازگشت تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را خلاف منشور سازمان ملل متحد خواند. نخست وزیر مالزی با بیان اینکه مالزی و کشورهای دیگر به خاطر تحریم‌های یک جانبه علیه ایران بازار بزرگی را از دست دادن گفت که کشورش از این تحریم‌ها حمایت نمی‌کند. آقای محمد گفت این گونه تحریم‌ها منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و اعمال تحریم تنها باید توسط سازمان ملل انجام گیرد. آمریکا در پی خروج از برجام در بهار سال گذشته تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی را دوباره به اجرا گذاشت و از آن پس تا کنون بر شدت آن تحت یک سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی افزوده است. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید تأخیر در تصویب لایحه‌های مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، ناتوانی وزارت ورزش ایران در پرداخت دستمزد مربیان خارجی را در پی دارد. این نماینده در گفتگو با وبسایت عصر ایران همچنین تصویب نشدن لایحه را سیاستی در جهت منافع خاص به گفته او توصیف کرد. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است اگر لایحه‌های مقابله با پولشویی تصویب شوند تمام کارها با سپاه پاسداران موضوع پولشویی می شود. گروه ویژه اقدام مالی مهر ماه سال جاری برای 6 و آخرین بار به ایران مهلتی 4 ماهه داد تا لایحه‌های مرتبط با موافقت‌نامه‌های مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. و آخرین خبر این که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه خواستار وحدت در این کشور شد تا به گفته او زخم‌های ناشی از برکسیت در بریتانیا التیام یابد. به گزارش رویترز بوریس جانسون در سخنانی پس از اعلام پیروزی حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات پارلمانی افزود که برکسیت تا پایان ماه ژانویه اجرایی خواهد شد و تردیدی در این مورد وجود ندارد. از سوی دیگر جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا که در مقابل حزب محافظه‌کار شکست خورد گفت که نمی‌خواهد به سرعت از سمتش کناره‌گیری کند.
بله، ممنون از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان مشروع خبرها قرار داد. اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به هشدار وزیر خارجه آمریکا به ایران درباره حملات راکتی در عراق. مقاله روزنامه وال استریت جورنال را بررسی می‌کنیم که ادعا می‌کند عربستان سعودی مایل به ترمیم روابط خود با ایران است. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار روشن شدن علت کشتار معترضان آبان ماه شده. به این موضوع می‌پردازیم. و البته مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی را هم به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا جمعه 22 آذر ماه حملات راکتی به پادگانی در نزدیکی فرودگاه بغداد را محکوم کرده و به رهبران ایران هشدار داده هر گونه آسیب به نیروهای آمریکا یا شرکای عراقی آنها با واکنش قاطعانه ایالات متحده روبرو خواهد شد. علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همینطور عراق ساکن استرالیا الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به این موضوع بپردازیم. آقای مأموری از اینکه دعوت رادیو فردا رو پذیرفتین ممنونم. ببینید فکر میکنید آمریکا چطور مطمئنه که موشک‌های پرتاب شده از طرف چه گروه‌هایی بوده و نسبت به ارتباطشون با ایران تا این حد مطمئن هست که به ایران هشدار میده؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، این اولین بار نیست که این اتفاق میفته. تقریبا به شکلی یک عادت همیشگی هر وقت نوعی فشارهای آمریکایی در عراق علیه حضور ایران زیاد میشه ما شاهد چنین واکنشی هستیم، یا مناطقی در اطراف سفارت آمریکا در منطقه سر زده میشه یا برخی از پایگاه‌های آمریکا در مثل عین الاسد در انبار یا پایگاه بلد در صلاح الدین اطرافش در واقع مورد هدف قرار میگیره، و یا منافع دیگر آمریکا مثلا شرکت اکس موبایل که در بصره حضور داشت سابقا مواقعش در واقع مورد هدف قرار میگیره. نوع هدفهایی که وجود داره، همزمانی اونها، نوع اسلحه‌ای که استفاده میکنن، معمولا از راکت‌های کاتیوشا استفاده میشه، تهدیدهای مستمری که گروه های نظام شبه نظامی نزدیک به ایران مثل کتائب حزب الله خراسانی اصائب ارائه میدن، تمام اینها در واقع قرائن جدی ارائه میده که این گروه ها دست به این کار زدن، هرچند که قبول مسئولیت رسمی از اونها صورت نگرفته و ترفندم دقیقا همینه که قبول مسئولیت صورت نگیره تا بتونن از زیر بار مسئولیت اون در واقع کنار برن. تا کنون ایالات متحده بردباری و خویشتنداری از خودش نشون داده. همین منطقه نزدیک فرودگاه رو ما اوایل هفته هم داشتیم که مورد هدف قرار گرفت. روز شنبه یا یک شنبه گذشته 5 نفر از نیروهای ضد تروریست عراق، سرویس ضد تروریست که از نیروهای نظامی نزدیک به آمریکا هستن، 5 نفرشون زخمی شدن. اما عملا آمریکا از جانب خودش اقدام جدی نشون نداده و این موجب شده که این اعمال به شکل بیشتری تکرار بشه.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای چندمین باره که میگه ایران از گروه های نیابتی خودش در عراق استفاده میکنه. آمریکا چه گزینه هایی برای مقابله با این سیاست ایران داره؟
تا کنون هر دو طرف در واقع نوعی بازی قایم موشک رو در این ماجرا دارن که به شکل رسمی نمیخوان اقدامی رو انجام بدن که مورد هدف قرار بگیرن. اگر آمریکا بخواد رسما برخی از پایگاه‌های هشت شعبی نزدیک به ایران رو بزنه، در نتیجه با درگیری جدی با حکومت عراق پیدا خواهد کرد، از این جهت که هشت شعبی به حال نیروهای رسمی حکومت عراق هم به شمار میرن و ممکنه مواقع خودش رو هدف جدی در واقع نیروهای نزدیک به ایران قرار بده. از این جهت به نظر میاد هر دو طرف دارن از شکل‌های پنهان و غیر رسمی استفاده می‌کنن. ما در گذشته داشتیم پایگاه‌های متعددی از هشت شعبی رو درون‌هایی زدن که ریپورت‌های مختلفی بعدها منتشر شد که نشان می‌داد به احتمال زیاد اسرائیلی‌ها دست به این کار زده باشن و بسیار بعید اسرائیلی‌ها در واقع درونی رو بفرستن و پایگاه‌های هشت شعبی در عراق بزنن بدون اینکه هماهنگی با آمریکایی‌ها در این زمینه صورت گرفته شده باشه. شبیه همین ترفند رو در واقع ایرانی‌ها انجام می‌دن که پایگاه‌های رو اطرافش رو در واقع نه خود پایگاه‌ها رو تا خون نزدن به جهت پرهیز از بالا بردن تنش از جانب نیروهایی که اعلام رسمی هم نمیشه که کیا هست.
صف بندی های سیاسی در دو ماه اخیر با توجه به وضعیت اعتراضی فعلی عراق در این کشور چطوره؟ گروه های مورد حمایت ایران تضعیف یا تقویت شدن؟
این گروه ها از لحاظ فعال شدن و علنی شدن تقویت شدن، یعنی گروه هایی که عملا قبلا حضور رسمی نداشتن و صرفا خودشون رو جزئی از دولت میدونستن، الان عملا دارن عمل میکنن در مقام روبودن برخی از فعالان سیاسی و تنظیم کنندگان راهپیمایی ها و اعتراضات و دست به سرکوب میزنن. در هفته قبل پل سنک در واقع گروهی از اونها اومدن و تعدادی از راهپیمایی کننده ها رو کشتن. بحث موضوع استفاده از قناص ها به شکل جدی مطرحه. این رو مسئولان عراقی هم رسما دارن تایید میکنن الان با آوردن نام گروه سوم، که منظور نه راهپیمایی کننده ها و نه نیروهای دولتی، گروه سومی هست. از اونها دارن نام میبرن بدون نام مشخص، به شکل نام کلی. از این جهت در واقع ما شاهد بالا اومدن اونها به روی سطح فعالیت های سیاسی و نظامی هستیم و عملا دارن وارد فعالیت میشن مستقل از دولت، اما از لحاظ فشار اجتماعی به شدت تحت فشار هستن. تا کنون این مقدار این گروه ها تحت فشار نبودن در عراق، هم از جانب مرجعیت آیت الله سیستانی که همین دیروز در خطبه نماز جمعه تأکید جدی کردن در سالگرد پیروزی بر داعش. بسیار مهمه که نیروهای نظامی عراقی تماما همشون انضباط کامل پیدا بکنن و تحت یک مدیریت واحد سیاسی در بیان تا مورد سوء استفاده قرار نگیرن. از لحاظ راهپیمایی کننده ها و مردم عراق هم به شدت تحت فشار هستند که دست از اعمال غیر منضبط بردارن. بنابراین نوعی در واقع رقابت تنگاتنگ و جدی وجود داره. الان باید ببینیم که سیر تحولات آیا به سمت محدود کردن بیشتر اونها پیش خواهد رفت و یا اینکه به شکل رسمی در واقع قدرت سیاسی رو به عهده بگیرن و همانند وضعیتی که ما در ایران داریم سپاه و بسیج حضور جدی در حوزه سیاسی هم داره، اینجا ممکن اتفاق بیفته.
بله، ممنون از علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همینطور عراق، که میهمان این مجله نیمروزی بود. اما ایران و عربستان از 13 دی ماه سال 1394 کلیه روابط دیپلماتیک با یکدیگر را قطع کردند. این اتفاق در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان پس از اعدام شیخ نمر روحانی شیعه سعودی رخ داد. از اون زمان تا کنون روابط دو کشور تنها رو به تیرگی نهاده. در میانه بحران‌های خلیج فارس، حمله به تأسیسات نفتی آرامکو نقطه عطفی در این تیرگی‌ها به شمار می‌ره. با این حال، روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید این حمله برای عربستان بازی را برهم زده و حالا این کشور مایل به برقراری رابطه با ایران است. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در گزارش اختصاصی از تلاش مخفیانه عربستان سعودی برای بهبود روابطش با جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. نگرانی ریاض از بروز درگیری و مخاطرات این درگیری برای اقتصاد وابسته به نفت این کشور از جمله دلایل این تلاش ها ذکر شده. وال استریت جورنال می نویسد اشتیاق تازه ریاض برای بهبود روابط با رقبای منطقه‌ایش با طرح این سوال آغاز شد که این کشور تا چه میزان تحت حمایت آمریکا و دیگر متحدان است. حمله به تأسیسات نفتی آرامکو به نوشته وال استریت جورنال محاسبات عربستان را تغییر داد. یک مقام رسمی سعودی که نامش فاش نشده به وال استریت جورنال میگوید حمله روز 23 شهریور ماه به تأسیسات نفتی آرامکو بازی را برای عربستان تغییر داد. بر اساس آنچه در این گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی، سعودی و اروپایی آمده، نمایندگانی از ایران و عربستان سعودی در ماه‌های اخیر هم به شکلی بی‌واسطه و هم با واسطه عمان، کویت و پاکستان با یکدیگر گفتگو کردند. از سوی جمهوری اسلامی ایران، بهرام قاسمی سفیر ایران در پاریس نیز از ارائه یک طرح صلح به عربستان سعودی گفته است و اینکه این طرح بر مبنای یک همکاری غیر خصمانه است و صادرات نفتی بی مسئله را پیگیری می کند. گذشته از مسئله نفت، بحث جنگ نیابتی دو کشور در یمن نیز از موضوعات مورد مناقشه است. عربستان به شکلی مستقیم با حوثی‌های تحت حمایت ایران وارد گفتگوهای محرمانه محرمانه شده. وال استریت ژورنال در حالی از تلاش محرمانه ریاض خبر می‌دهد که سوی جمهوری اسلامی ایران کسی این تلاش‌ها را تایید نکرده است. همچنین این تلاش‌ها در میانه فروش سهام آرامکو و انتقال آرام این شرکت چند میلیارد دلاری به بخش خصوصی صورت می‌گیرد. عربستان در حال حاضر مایل به توسعه صنعت توریسم و تکنولوژی است و می‌خواهد اقتصاد خود را از وابستگی به نفت خارج کند. اینها به این معنی است که ادامه روابط خصمانه با ایران یا دیگر کشورهای منطقه برنامه‌های عربستان را برهم خواهد زد و موردی نظیر حمله به آرامکو اگرچه ایران مسئولیت آن را بر عهده نگرفته میتواند سرمایه‌گذاران خارجی را از عربستان دور کند. با این همه بازیگران دیگر منطقه نظیر امارات متحده عربی که خود در یمن منافع متفاوتی از عربستان را دنبال می کند چندان به آینده روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی خوشبین نیستند.
گزارشی بود از سمیرا قرایی و حالا از شما دعوت می کنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
این مجلس مجلسی نیست که به درد مردم بخوره. این مجلس همه اول نگاه کنین نماینده اول انقلاب چی داشتن، الان ببینید چی دارن. چه سال گول خوردیم دیگه، ملت هوشیار باشید. ما دیگه از ما گذشته، شماها جوانا هوشیار باشید. صندوقای رأی 20 صندوق رأی. از قدیم الایام میگن از هر دری که فقر وارد شد از در دیگه ایمان خارج میشه. 40 ساله که فقر اینا به ارمغان برای مردم ایران آوردن، 40 سال جزی و رانتخاری رو رواج دادن، 40 سالی که مردم رو گرسنه نگه داشتن، جیبان خودشون رو پول کردن، آقازاده‌هاشون رو فرستادن به خارج، به آمریکا و امثال آمریکا. به قول معروف مردم ایران دیگه خام نمیشن.
میخواستم خطاب به آقای شمخانی بگم. جناب آقای شمخانی که میگه 85% از کشته شده ها کشته سازی شدن و توسط افراد ناشناس کشته شدن در اعتراضات، پس شما دارین علناً این حق رو به مردم میدین که برای دفاع از خودشون زمانی که شورش در نقطه از شهر انجام میشه تمامی اهالی اون شهر مسلح بیان بیرون تا بتونن از خودشون دفاع کنن، زیرا شما و نیروهای امنیتیتون نشون دادین که قادر نیستین از جان و مال و ناموس مردم حفاظت کنین، از جوانای مردم حفاظت کنین و زمانی که شورش و اعتراض به وجود اومد هزاران نفر رو دستگیر کردین و افراد ناشناس و مشکوک صدها نفر رو کشتن. پس این حق رو شما دارین رسماً به مردم ایران میدین که برای دفاع از خودشون مسلح بشن و این نابخردی شما رو نشون میده که چقدر بیخرد هستین و چه جنایتی کردین که نمی جرأت به گردن گرفتن ندارین. حتی اندازه اون خانم فرماندار که گفت من حکم تیرو دادم، یکی از شما رجل سیاسی جرأت نداره حتی 1% از کشته شده ها رو به گردن بگیره. ننگ بر شما باد.
خواستم نظرم رو در رابطه با این سپرایز وزیر محترم عرض کنم که مطمئنن پشت این یه بیزینس و یک اختلاس بزرگه، چرا که این تر رو توی استرالیا 3 سال پیش اجرا کردن و فقط هم برای این پستای مثلا ایمرجنسی به کار میرفت که کاملا با شکست مواجه شد و الان هم هیچ استفاده ای نمی کنن، مگر اینکه فقط مثلا برای پلیس یا پستای خیلی ایمرجنسی دولتی استفاده بشه. این آقای وزیر خودشون میدونن چه بودجه‌ای میخوان برای این تر بگیرن و بزنن به جیب، همین و بس، چیز دیگه‌ای در کار نیست.
من یه پیامی داشتم برای این روحانی. آقای روحانی، تو با نیرنگ و فریب اومدی از مردم رأی گرفتی با وعده و قول و، ولی متاسفانه اومدی بزرگترین خیانت به مردم کردی، ولی متاسفانه مردم بازم فریب خوردن. اگه تو جرأت داری که الان که میگی که مردم اندکی بودن، اگه فقط جرأت داری 1 ساعت بگو که مردم آزادانه بیان تو خیابون و رأیشون و نظرشون اعلام کنن، بعد اون موقع خواهی دید که چند میلیون نفر به خیابانا خواهان اومد. با همین بزن و بگیر که همینجوری دارین میکشین، ولی دیدین که چند صد هزار نفر همینجوری اومدن، ولی متاسفانه خودتون هم میدونین جرأت چنین کاری رو ندارین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران میگوید تعداد افراد کشته شده در جریان اعتراضات اخیر به افزایش قیمت بنزین در ایران بیشتر از اعتراضات دی 1396 و خرداد 1388 بوده و حاکمیت باید در این مورد به مردم توضیح دهد. عبدالله گنجی مدیر مسئول این روزنامه که از منتقدان دولت حسن روحانی است در سرمقاله خود با عنوان چرایی کشته های اخیر را به مردم بگوید نوشته دلایل تلفات انسانی آنچه در این روزها اتفاق افتاد باز نشده است. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به این موضوع بپردازیم. آقای توفیقی، همونطور که میدونین روزنامه جوان به سپاه پاسداران نزدیکه، به نظر شما چرا سپاه طوری وانمود میکنه که گویی در سرکوب اعتراضات آبان ماه هیچ نقشی نداشته؟
ببینید، من فکر میکنم که سپاه به نمایندگی از کل حاکمیت در حال یک اجرای یک سناریویی به نام شستن دستهای خونالود جمهوری اسلامی هستش، به گونه‌ای که این سناریو واقعیت داره، به گونه‌ای که میشه گفت تمام ظرفیت‌های نظام رو به کار انداختن برای قلب واقعیت کشتار آبان خونی 98 که البته هنوز هم ابعاد واقعی این جنایت وحشتناک آشکار نشده، اما روز به روز خبرهای هولناکی میرسه، مثل پیدا شدن جنازه‌های معترضان در صدهای اطراف شهرها مانند اون چیزی که در مورد سنندج مطرحه، و یا اخباری مثل زدن تیر خلاص به زخمی‌ها در اورژانس‌ها، مثل مورد بیمارستانی در ربات کریم، که نشان دهنده عمق فاجعه هستش، که فاجعه‌ای که در تاریخ معاصر سرکوب اعتراضات مردم ایران بی سابقه بوده. به همین دلیل دستگاه تبلیغات رسانه‌ای که خب این روزنامه جوان هم بخشی از اون هستش، به تکاپو افتاده تا از این جنایت وحشتناک یک روایت مخدوش و وارونه ارائه بده. اینجاست که یادداشتی مثل یادداشت آقای گنجی، سردبیر روزنامه جوان وابسته به سپاه، معنا پیدا میکنه. مخصوصا ترس و واهمه ایشون و در اصل کلیت نظام از برملا شدن نحوه برخورد نیروهای امنیتی با اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز به خوبی در جای جای این یادداشت آشکار هستش. من برای اثبات ادعای خودم یک جمله کوچیک از این یادداشت رو نقل میکنم. ایشون میگه آقای گنجی، هیچ بعید نیست نسل‌های آینده بخوانند که افرادی از ملت برای اعتراض به قیمت بنزین به خیابان‌ها آمدند و قوه قهریه حاکمیت بدون هیچ دلیل و بدون صبر و تحمل همه را به رگبار بست و نابود کرد. پایان نقل قول. طرح این موضوع رو آقای گنجی به گونه‌ای مطرح کرده که گویا واقعاً این برخورد با معترضان صورت نگرفته، در حالی که این جملات آقای گنجی اتفاقاً خود واقعیت برخورد نظام جمهوری اسلامی با اعتراضات آبان 98. اینجاست که من تصور میکنم اینها در حال قلب واقعیت هستن.
با توجه به اینکه حتی قوه قضاییه هم سعی کرده خودش رو از مسئولیت تصمیم گیری در مورد افزایش قیمت بنزین به نحوی کنار بکشه، و الان هم شاهد هستیم که نماینده های مجلس مقدمات استیضاح تعدادی از وزرا از جمله وزیر کشور رو که نقش مهمی در سرکوب اعتراضات داشت فراهم میکنن، آیا میشه اینطور نتیجه گرفت که اقدامات سازمان یافته ای علیه دولت در جریانه؟
ببینید، من فکر نمی کنم این موضوع رو بشه یک نوعی تقابل با دولت به حساب آورد. من فکر می کنم یک سناریوی بزرگتری طراحی شده به خاطر عمق فاجعه‌ای که در کشتار 98 اتفاق افتاده. این آقایون ترسیدن و متوجه شدن که چه برخورد غلط و اشتباهی با اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مطرح کردن. وقتی که شما به عمق این یادداشت مراجعه میکنید، میبینید که این آقایون مدعی هستن که دشمنان نظام، ببینید اینجا بحث دولت اینها مطرح نیست، اینا میگن که دشمنان نظام برای مخدوش کردن چهره نظام در داخل و خارج یک طرحی رو در واقع ریختن تحت عنوان حد اکثر کشته سازی و هدفشون هم این هستش که مثلا چهره نظام رو که خب دولت هم بخشی از اون هستش ببرن زیر سوال. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که نظامی که هم بر اساس مبانی تئوریکش مانند اونچه که در متون مقدس برای توجیه کشتار مخالفان وجود داره و هم بر اساس سیره عملی 40 سال گذشتهش مثل کشتارهای دهه 60 و یا اعدامهای 67 یک چهره کاملا مخدوش غیر انسانی و خشن داره، دیگه چرا باید مخالفینش بیان وقت تلف بکنن برای به دست آوردن حاصلی که از قبل محصوله؟ من فکر میکنم که اینها واقعا به جای این بحثایی که میخوان تنزلش بدن به دولت و استیزاه و اینجور داستانها، اگر واقعا روی این ادعاهایی که تو این یادداشت مطرح کردن جدی هستن و دارن شوخی نمیکنن، میشه یک کمیته مستقل حقیقت یا با حضور نهادهای بین المللی تشکیل بشه که بررسی بکنه ابعاد این کشتار رو. نمیشه انتظار داشت که این آقایون خودشون بکشن، دادگاه تشکیل بدن و بعد هم بگن بله مخالفین بودن و کسانی بودن یک طرحی داشتن میخواستن چهره نظام رو مخدوش بکنن.
بله، ممنون از آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که همراه ما بود در این بخش از برنامه هامون. به رسم همیشه حالا بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو همراه ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه؟
سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که میدونی و بخش قبلی هم در واقع به نوعی مرتبط بود با این موضوع، این ماجرای حالا سرکوب آبان ماه همچنان در شبکه‌های اجتماعی داغ هست و این در حالیه که بعد از گذشت 3 هفته از اعتراضات و خبرهای مختلفی که راجع به کشته شدن صدها تن از معترضان در جای جای ایران مخابره شده و همینطور دستگیری از 8000 نفر، حتی خبرهایی از 12000 نفر، 10000 نفر هم به شکل غیر رسمی عنوان شده و همینطور زخمی شدن خیلی ها هنوز هیچ آماری از طرف دولت در واقع ارائه نشده، هیچ آمار رسمی ما نداریم، تعداد، نام و تصویر کشته شدگان منتشر نشده و فقط جست و گریخته برخی مقامات حرفای ضد و نقیضی میزنن. این در شبکه‌های اجتماعی همچنان بازتاب داشته و این اتفاق مصادف شد با کشف چند جسد که حالا در شبکه‌های اجتماعی البته عنوان شده و هنوز در واقع صحتش به شکل رسمی تایید نشده از طرف یک ارگان در واقع بی‌طرف و رسمی، اما تصاویری منتشر شده از کشف چند جسد در جای جای در شهرهای مختلف ایران، جای جای ایران مثل اهواز، در کنار رودخانه اهواز، یا در سنندج، در کرج و در اصفهان. این باعث شده که کاربرها این حال تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به اونها واکنش نشون دادن و مثلا کاربری به نام احسان سلطانی نوشته که ویدیویی از بیرون کشیدن یک جسد در رودخانه کارون دست به دست میشه، کسی جرأت تایید یا رد اون رو در بین مقامات نداره، هنوز 3 هفته از اعتراضات گذشته و هنوز یک روایت رسمی از تعداد نام و تصویر کشته شدگان منتشر نشده و نظام همچنان احمقانه به سانسور خودش ادامه میده و اصرار داره. کاربری به نام کامیار هم نوشته که اشاره کرده به شرایط ناگوار اقتصادی و ناهمگون اقتصادی در ایران، نوشته قیمت اجناس به صورت ساعتی تو ایران بالا میره و با بالا رفتن قیمت بنزین اقتصاد ورشکسته و نیمه جان جمهوری اسلامی بیشتر در منجلاب فرو رفته و این فشار کمر مردم رو شکسته، فقر از در و دیوار بالا میره، اینطوری که این کاربر نوشته و اشاره کرده که این در حالیه که هر روز نامی از یک کشته شده یا جسد یکی از جوانان بازداشت شده یا کشته شده در واقع منتشر میشه، تصاویرشون یا نامشون منتشر میشه. کاربر دیگری به نام جان لاک هم نوشته که این صدای ناله مردم در نیزار ماه شهر، کاش کسی می اومد می گفت که حقیقت نداره، اما متاسفانه حقیقت داشت و صدها نفر بی‌دفاع در جای جای ایران کشته شدند. اینجا کشتار شده.
بله، ممنونم از همکارم بنیامین سعد که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.